پیغمبر صلی الله علیه و آله. این اولا. پس اولا اون حدیث مرسل است و ثانیا این مورد نقض هم دارد. و اما ثالثا، حالا برخاست ابوذر رضوان الله علیه نتواند کارهای اجرایی بکند، این ذره ای از عظمت او، از ولایت او، شهامت او، شجاعت او و صدیق بودن او که از ابرار هست، از مقربین است، نمی کاهد. حالا فرض کنید شما یک فقیه نامی، یک مرجع تقلیدی نتواند حالا قدرت اجرایی داشته باشد، این چنین نیست که حالا نقص عظمت او باشد. درباره ابوذر چیزهایی نقل شده است که درباره خیلی از اوحدی از اصحاب نقل نشده. همین جریانی که مرحوم کلینی نقل کرد و دیگران نقل کردن، این دیگه مخصوص ابوذر رضوان الله علیه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما اقلت القبراء ولا اذلت الخضراء على ذی لهجت استق من ابوذر. زمین هیچ کسی را رو دوش خودش جا نداد، اغلال نکرد، یعنی بار او را حمل نکرد، و آسمان سبز بر بالای سر هیچ کسی سایه نینداخت که از ابوذر راستوتر باشد. خب این جزء برجسته ترین فضائل است. این در بسیاری از جوامع ترجمه هست، کتابهای رجال هست، کتابهای تاریخ هست. و اصولا ابوذر رضوان الله علیه یه شخص استثنایی هم بود است. حتی در تلیعه اسلام وقتی که شنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه ظهور کرد، برادرش فرستاد تا استخبار کند. برادرش آمد و حضور پیغمبر و اوضاع را دید و برگشت و گزارشی داد که ابوذر را قانع نکرد. گفت اون کسی که پیغمبر است و دعای دارد غیر از اون مقدار کمالاتی است که تو برای من نقل کردی، که گفتی او حرفایی دارد که شبیه شعر شاعران نیست و امثال ذلك، نه او با چیزهای دیگر هم آورده باشد. لذا خودش آمد، مخفیانه هم آمد، بدون اینکه کسی بداند در مسجد بود. شب هست امیر او رو مهمان کرد و چیزی هم نگفت. باز فردا منتظر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، باز خدمت حضرت نرسید و باز تنها شب را به سر بود. باز وجود مبارک است امیر او رو مهمان کرد. بعد حضرت بود که برای چی آمدی؟ چی میخوایی در این شهر؟ گفت اگر مثلا محرم اسراری بگویم. گفت بله. گفت من برای بررسی کسی که داعی نبوت دارد آمدم. گفت بسیار خوب، برو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فردا برد و اونجا ایمان آورد، بدون اینکه از پیغمبر معجزه طلب بکند. خب حالا مأموریت او این نبود که علنی کند جریان. آمده بیرون گفت من اون نیستم که مسلمان مخفی باشه. همونجا شهادتین رو جاری کرد و همونجا صنادید قریش ریختن، اونقدر زدن که عباس عموی پیغمبر آمده گفته شما نشناختید این کیه. حالا اون روز که هنوز ابوذر به عنوان ذی لهجه معروف نبود، گفت این ابوذر قفاری است، قبیله بنی قفار، اینا محلشون سر راه تجارت شماست، شما برای تجارت که از مکه به شام میروید از سر راه دوستهای اینا میگذرید، اینا از شما انتقام میگیرن. با این وضع عباس باعث شد که از زدن ابوذر صرف نظر کردن. فردا هم ابوذر رضوان الله علیه آمد همین شهادتین رو فریاد کرد، بازم اونچنان زدن که باز دیگر عباس رشید. یه همچه انصاری بود بلاخره، یه آدم چیز فهمی هم بود، نه تنها انقلابی بود، مبارز بود، زندانی بود، مفسر عظیمی هم بود. این دید در جلسات قرائت قرآن بنی امیه در دربار اموی در شامی که تبعید شده بود، اینا این آیه سوره مبارکه توبه را که والذین یکنزون از ذهب و الفضه، به دستور معاویه این واو والذین را خواستن نخوانن که این الذین عطف بیان بشود برای احبار و رهبان. منظور معاویه این بود که وقتی این واو نباشد، این الذین عطف بیان بشود برای احبار و رهبان، اونگاه احبار و رهبان اگر اکتناز کنن، ثروت اندوزی کنن، تکاثر داشته باشن بد است، اگه مسلمان ها داشته باشن بد نیست. یه همچه دسیسه معاویه داشت. اونجا بود که ابوذر تبعیدی شمشیر رو دوشش گرفته، گفته لا از اوستیف من آتقی حتی توز الواقی مکانه هم، من این شمشیر رو از دوشم بر نمیدارم مگر اینکه این واق با سر جا خودش باشه. خیلیاتون افراد عامی نمیدونستن، حالا واو اینقدر ارزش داره که ایشون شمشیر کشیده. این فرمود شما نمیدونید، اولا قرآن است، یک وابش نباید کم و زیاد بشه. سنن دسیسه اموی درباریان بنی امیه اینه، بالاخره اون واب محبوب. دقیق بینی و تیز بینی عبازر این بود که به معاویه و مسئولین درباره معاویه میگفت شما هیبید بیت المال بیت المال بیت المال، باید این رو روشن کنید، این الف و لام عوض مضافله ایه، شما منظور تو چیه؟ چون معاویه گفت بیت مال الله بیت مال الله، خب این چنین اشتباه نکن، عوام فریبی نکن، این بیت مال الله نیست، این الف لامی که اینجا هست عوض مضافله ایه، اون مضافله مسلمینه نه الله، بیت مال المسلمینه. تو خواستی بگی بیت الله بیت مال الله هست، بیت مال الله هست که این اموال را هر چی خواستی تصرف بکنی، بعد بگوی بسیار خوب اگه من خلاف بکنم صاحبش خداست، من در قیامت جوابش میدم، تام که به قیامت معتقد نیستی، این مال مال مسلمینه، تو اگر خلاف کردی جوابگوی مسلمان ها باید باشی. این دو تا خطر داشت، یکی مسلمان ها را علیه او میشورون، یکی دستش هم کوتاه میکرد، از طرفی هم مسلمان ها را آگاه میکرد که بیت المال بیت المال بیت مال الله نیست، بیت مال المسلمین است. خب شما باید از انوار خونتون حفاظت کنید. یه همچه آدمی بود، ممکن است کسی نفهمد یا بفهمد و جرأت اظهار نداشته باشد، اما او خوب میفهمید و خوب هم اظهار میکرد. لذا شما بینید بزرگانی که نظیر مرحوم شیخ طوسی نام شریف ابازر را به عنوان جندب ابن جناده در کتاب رجال میارن، شیخ طوسی یا علامه یا بزرگان دیگر میارن، میگن او احد الارکان الاربعه علیه ره الحدیث، رها یعنی سنگ آسیا، و هو یعلم منی ان محلی منها محل القطب من الرها، رها هم سنگ آسیا. فرمودن علیه ره الحدیث، رها سنگ آسیای حدیث به قطب ابازر داره میگرده، یه همچه آدمی. خب و جزء کسانیست که بهشت مشتاق بود، ان الجنه تشتاق الی اربع، یکی از اونها ابوذر رضوان الله. وجود مبارک امام صادق سلام الله درباره عظمت ابوذر فرموده است این که ابوذر کسی بود که بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است، ارتد الناس بعد النبی، که این ارتداد عن الاسلام نیست، ارتداد عن الولایه است، وگرنه حکم مرتد بر اونها جاری میشد، حکم مرتد فقهی بر اونها جاری نیست، یعنی نه ارتداد فقهی داشتن نه ارتداد ملی بحث با فقهی، تو بحثای کلامی مرتد شدن. ارتد الناس یعنی ارتد عن الولایه نه عن الاسلام، که بشن مرتد حکم فقهی مرتد بر اونها جاری بشن. ارتد الناس بعد النبی صلی الله علیه و سلم الا ثلاث یا اربع، سلمان بود و ابوذر بود و مقداد. خب چنین آدمی بهشت مشتاق بود، چرا؟ برای اینکه بهشت را بهشتی می سازد. یه عده‌ای روی لطف الهی، کرامت الهی، فضل الهی به بهشت می روند، اما اونها که مقام رزقان را پیدا کردن، جنات تجری من تحتها الانهار، محصول کار اونها. اگر محصول کار اونهاست، خب هر محصولی از محصول خود لذت میبرد. وجود برکه از دمی سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده است، اما خیر من الخیر فاعله، این اصل کلی عقلی هم هست، یعنی بالاتر از هر کار خیر ساعت خیر است، بالاتر از نماز نمازگزار است، بالاتر از روزه روزگیر است. یه حقیقت صلاتی است که از صلات و عمود الدین، البته اون حساب خاص خود را دارد، اما نمازی که زید خونده است، البته زید بهتر از نماز خودشه، روزه ای که امر گرفته است، امر بهتر از روزه ای که گرفته است، چون اثر او کار او، خب اثر که از مؤثر قوی تر نیست، فعل که از فاعل بالاتر نیست. خیر من الخیر فاعله، چون که شر من الشر فاعله، بدتر از دروغ دروغگو، بدتر از غیبت غیبت کننده است، بدتر از ربا و رشوه رباخار و رشوه بگیر است. برای که این رشوه فعل او، این اثر او، مگر اثر از مؤثر قوی تر می شود؟ این دو تا اصل نورانی که در نهج البلاغه آمده است از امهات مسائل عقلی هم هست و اگر کسی به مقام رضوان رسیده است جنت اثر اوست، لذا بهشت مشتاق مؤثران او هست. ان الجنه تشتاق الى اربع، که از اونها وجود مبارک ابیذر رضوان الله تعالی علیه است. برابر این جناب فخر رازی باید بداند به این که اولا این حدیث مرسل است، معتبر نیست، و ثانیاً با اون جریانی که در استخلاف ابوذر رضوان الله تعالی نقل شده است مخالف است، و ثالثاً بر فرض حالا اگر کسی نیروی اجرایی نبود نقصی هم نیست، و خود جناب فخر رازی هم در صدد تنقیص ابوذر رضوان الله علیه تعالی نبود و نیست، ولی خواست بگوید به این که هر کسی بالاخره یک کار خاصی دارد، یک سمت مخصوصی دارد. الحمدلله رب العالمین.
Yeah. جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکم شرعی درباره یکی از مبتلات روز است. فرمودند غبار غلیظ و دود سیگار و دخانیات دیگه بنابر احتیاط واجب روزه رو باطل میکنه. با این حساب اگر به سبب باد گرد و خاک غلیظی بلند شه، دود غلیظی از آتش بلند شد و روزه‌دار با اینکه حواسش هست که روزه است باید مراقبت کنه و جلوگیری کنه از ورود گرد و خاک و دود غلیظ به فضای حلقش، و اگه مواظبت نکنه و غبار غلیظ به حلقش برسه به احتیاط واجب روزش باطله و اون روز رو باید قضا کنه. حالا اگه حواسش نبود که روزه است و بالاخره ناخواسته یا ندانسته گرد و غبار یا دود غلیظ به حلقش رسید، اینجا روزش باطل نمیشه. مطلبی که باقی میمونه اینه که فرمودند استفاده از اسپری که حاوی داروی تنگی نفسه برای روزه‌دار اشکال نداره و باعث باطل شدن روزش نمیشه. تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دوستان، روزداری به ویژه در ماه مبارک رمضان عامل موثری در ایجاد و تقویت روحیه تقوا و پرهیزگاریه. قرآن کریم این فایده بزرگ رو با جمله لعلکم تتقون بیان کرده و این عبادت رو عامل مهم ایجاد تقوا میدونه. نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطابه ای فضیلت‌های ماه مبارک رمضان رو برای مسلمانان بیان می‌فرمودند. در پایان علی علیه السلام پرسیدند بهترین اعمال در این ماه چیست؟ آن حضرت پاسخ دادند پرهیز از گناهان. خیلی فرصت خوبی داریم شنونده های محترم برای اینکه عادت کنیم به گناه نکردن، برای اینکه عادت کنیم به عادت‌های تازه و خوب، برای اینکه لحظه‌هایی رو تجربه کنیم که انشالله این لحظه‌ها برای بعد از ماه مبارک رمضان هم برای ما مفید باشن، عادت کنیم به خوبی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ای مردم، هر کسی در ماه رمضان با مردم به نیکی رفتار کند، حسن خلق او جواز است برای عبورش از پل صراط در روزی که قدم‌های بسیاری در این راه می‌لرزد. همه احادیث و آیاتی که به انفاق کردن، هدیه دادن، سلام کردن، رفت آمد و صله ارحام سفارش کرده، یا از گناهی مانند غیبت کردن، ناسزاگویی و بدخلقی باز داشته، حاکی از ارزش و اهمیتیه که اسلام برای روابط بین انسانها و مخصوصاً بین مسلمونها قائله. ماه رمضان فرصت مناسبیه که با رفتار شایسته و به جا با اطرافیان در خانه یا محل کار یا کوچه و بازار جواز عبور از راهی رو بگیریم که طی مسیرش بسیار مشکله. از خدا میخواییم که ما رو جزو متقین قرار بده و ما هم از کسانی باشیم که روزمون مقبول درگاه الهیه. خب همراه بشیم با برنامه زنده‌ای که شب‌های ماه مبارک رمضان به صورت ویژه تقدیمتون میشه، از جنس همین مهربانی‌هایی که سفارش شده به ما، باران مهربانی رو بشنوید.
دلم میخواد همه بچه‌های
خدا هش پدری را شرمنده خانوادهش نکن.
الهی هیچ دختری بیچهاز نمون.
انشالله که هیچی گرفتار اجاره خونه نباشه.
امیدوارم هیچ خونه ای مریض نداشته باشه.
کاش همه بچه ها بتونن درس.
مثل قطره های باران من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم. باران مهربانی
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت عطر همدلی میاد، فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم. ای آشنا با عطر لبخند و سپیده، یک بار دیگه وقت همراهی رسیده. ای آشنا با عطر لبخند و سپیده، یک بار دیگه وقت همراهی رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. از قطره ای به چشمه بی حد رسیده ایم، از قطره ای به چشمه بی حد رسیده ایم، از فرش آمدیم و به گنبد رسیده ایم، سبز است پرچمت به زبرجد رسیده ایم، زائر پیاده شو که به مشهد رسیده ایم. پیش نگاه آینه ها آه می کشم، با دست روی شیشه قدمگاه می کشم. سیر و سلوک در فلک و عرض می کنم، بال از کبوتران حرم غرز می کنم، خود را مقابل حرمت فرض می کنم، با لحن خادم تو سلام عرض می کنم. آن خادمی که شهره هفت آسمان شده است، انصاریان به لطف تو انصاریان شده است. زائر دم در حرمت فکر درد هاست، غافل از این که آب حرم هم خودش صفاست، غافل از این که آب حرم هم خودش شفاست، باب الجواد تا برسد حاجتش رواست، اینجا حرم که نیست کرم خانه رضاست. تو ماه آسمان و از نسل حیدری، خورشید خانواده موسی بن جعفری. آدم بدون اذن تو آدم نمی شود، جز تو مقابل احدی خم نمی شود، وقتی حرم نیامده محرم نمی شود، چیزی که از رؤوفیتان کم نمی شود. من هم مریض عشق حسینم، دوا بده لطفی کن و به من سفر کربلا بده.
آمدم شاه ناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، امانی ز گناهم بده، شاه پناهم بده. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، خط امانی گناهم بده، شاه پناهم بده، شاه پناهم بده، خسته راه آمدم، شاه پناهم بده، خسته راه منه بگه. آی دامن آلوده و کار گناه آوردم، گرچه آهی در بساتم نیست آه آوردم، مهربان خود پناه آوردم، ای حرمت ملجا درماندگان، دور مران از در راهم بده، شاه پناهم بده، شاه پناهم بده، شاه پناهم بده. خزنه راه آمدم، آه نگاهم مکروه، تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده، در شب اول که به قبرم نهد، نور بدان شام سیاهم بده، شاه پناهم بده،
سلام و عرض ادب و احترام و ارادت محضر یکایی که شما خانم ها و آقایان شنوندگان جان، مردمان شریف ایران زمین، دلداده های حضرت رضا صلوات الله علیه، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار یک مرتبه دیگه با تقدیم برنامه زنده باران مهربانی از شبکه رادیویی معارف و همینطور از شبکه رادیویی نیایش در خدمت شما هستیم. امیدوارم که به برکت نگاه امام هشتم علیه السلام و به برکت عنایات حضرات آل الله علیهم صلوات الله، آنچه که میخواهید برای همه شما رقم بخوره، و امیدوارم که به برکت نگاه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام این بهترین ماه رمضان عمر همه ما باشه، و امیدواریم که در همین ماه رمضان ظهور حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو جشن بگیریم. بنده حقیر عباسی توفیقی در کنار همکاران محترمم آقایان محمد جواد محمدی تهیه کننده، جناب آقای محمد گلقندشتی صدا بردار، جناب آقای نعمت الله فتحی دستیار محترم تهیه، قریب به 90 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. از امام رضای مهربان خواهیم گفت و خواهیم شنید، و از خدای مهربان حضرت رضا علیه السلام با حضور ارزشمند و مغتنم جناب جت الاسلام المسلمین استاد عبدالحسین بندانی نیشابوری که این شبها دعوت بندی حقیر رو پذیرفتن و قدم رو چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدین.
عرض ادب و سلام و احترام در محضر شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی خوش آمدین آقای بندانی، زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. عرض محضر شریفتون این که در ابتدای برنامه در طول این شب‌های گذشته در بخش اول در باب مهربانی خدا حضرت عالی نکاتی رو از فقرات دعای شریف ابو حمزه سومالی نقل کردید و همینطور سایر ادعیه، امشب هم دوست داریم از مهربانی خدا بشنویم. اینجا هم باران مهربانی حضرت رضا علیه السلامه، و امیدواریم که خدای متعال این لحظاتی که ما در محضر مردم هستیم رو برای ما با برکت قرار بده، خوب توفیق خدمتگزاری داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. حقیقتا همینطور که فرمودید، مهربانی، ماه مهربانی، اصلا بحث ضیافت که میاد، ماه مهمانی خدا،
بله،
مهمانی بغلش مهربانیه دیگه،
درست.
اگر مهربان نباشه یه دعوتی به کار نیست.
بله.
سر سفرم همین جور نعمت فراوان میبینیم، تا اونقدر این صاحب سفره احترام مهمانشون رو دارن، میگه شما سر سفره نشستین نفس میکشی ما برات حسنه مینویسیم، حتی سر سفره خوابیدی شما ما برات حسنه مینویسیم.